ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. معاون ارشد وزارت خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف دیدار کرد. ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواست منطقه را تخلیه کنند. و تیم ملی هلند به مقام سوم جام جهانی برزیل دست پیدا کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو فردا. ویلیام برنز معاون ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با حضور در محل اقامت محمد جواد ظریف با وی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار دو طرف در خصوص رفع اختلاف‌ها و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها در مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کردند. دیدار ویلیام برنز با محمد جواد ظریف ساعتی پیش از ورود وزیر امور خارجه آمریکا به وین برگزار شد. در دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 در تلاش هستند تا پیش از پایان یافتن مهلت 6 ماهه موافقتنامه ژنو یعنی 20 ژوئیه 30 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی دست یابند. ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد از ساکنان بخش شمالی باریکه غزه خواسته برای آنچه حفظ ایمنی آنها خوانده منازلشان را ترک کنند. در بیانیه که ارتش اسرائیل منتشر کرده آمده است، این ارتش در طول شب این پیام را به ساکنان منطقه ابلاغ کرده است. در باریکه غزه که در مناطقی ارزان تنها به 6 کیلومتر میرسد، بیش از 1.5 میلیون نفر زندگی میکنند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده 24 ساعت آینده حملات سنگینی علیه شبه نظامیان در غزه خواهد داشت. در مرگبارترین حمله در 5 روز اخیر به غزه، حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در روز شنبه 15 کشته بر جای گذاشت. تیم ملی برزیل در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2014 برابر هلند با پذیرفتن 3 گل شکست خورد تا در خانه خود به مقام 4 بازی‌های جام جهانی دست یابد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و هلند از ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه در ورزشگاه ناسیونال شهر برازیلیا در دیدار رده‌بندی جام 20 به مساف هم رفتند. بازیکنان تیم هلند توانستند در 16 دقیقه آغاز نیمه اول 2 گل وارد دروازه برزیل کنند. این دیدار با نتیجه 3-0 به سود هلند به پایان رسید. روز دوشنبه دیدار نهایی مسابقات جام جهانی 2014 در ریو دو ژانیرو بین دو تیم آلمان و آرژانتین برگزار خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران میگوید از سوی شورای عالی امنیت ملی حکمی مبنی بر ممنوع البیان یا ممنوع تصویر بودن خود دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خاتمی در پاسخ به این سوال که حکمی در این مورد به او ابلاغ شده گفته است خیر، چنین چیزی وجود ندارد. 10 تن از نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری 2 هفته پیش در تذکری کتبی به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شده بودند. محمد موسوی نژاد نماینده دستشتستان در مجلس و ضمن کنندگان این تذکر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده و گفته بود اگر دولت این مصوبه را لغو کرده باید آن را اعلام کند. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته در رسانه‌ها و مطبوعات ایران نقل قول‌ها و اختلاف نظرها درباره ادامه حصر رهبران اعتراض‌های سال 1388 بازتاب چشمگیری داشت. از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری صبح توس 4 شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را اینگونه برشمرد: پس گرفتن آنچه از آن با عنوان تهمت‌ها به نظام یاد شد، مرزبندی با آنچه دشمنان توصیف شد، جبران آنچه خسارات نامیده شد و سرانجام پذیرش مجازات. اخیراً علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم از رهبر جمهوری اسلامی ایران نقل کرده بود که جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و رهبر گفته که به این دو ملاتفت کرده وگرنه مجازات سختی در انتظارشان بود. این گفته ها اما مانع از آن نشد که علی مطهری بار دیگر در هفته گذشته بگوید مسئولیت قربانیان 88 صرفاً متوجه دو نامزد معترض نیست و به گفته او آنچه پس از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد ابتدا یک اعتراض مدنی بود. در خارج از ایران در هفته گذشته همچنین نامه سرگشادهی منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران با خواست رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و با امضای 4 چهره شاخص دینپژوه. در این نامه مفصل انتقادی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کردند که مسئله حصر را یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند یا به شورای عالی امنیت ملی. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران از یکی از این دو راه یا راهی دیگر به حصر سه رهبر اعتراض‌های سال 1388 پایان خواهد داد؟ آیا این سه فعال سیاسی برای رفع حصر با هیچ یک از شرایط چهارگانه منتسب به رهبر موافقت خواهند کرد؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته: اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و یکی از 4 امضا کننده نامه سرگشاده خواستار رفع حصر به رهبر در شهر بن آلمان، و در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فقید شیعی. آقای امیر ارجمند، تازه ترین خبرها درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چیه؟
تغییر مهمی رخ نداده، الا همونجور که قبلا گفته شده مقداری ملاقات ها منظم شده، با سوانی قلب آقای مهندس موسوی صورت گرفته، اما خب به هر حال مشکلات همچنان وجود داره، مشکلات جسمانی. الان مشکل اساسی که وجود داره مشکل خانم زهرا رهنورد هستش که بیمار هستن و مداوای پزشکی به صورت مستمر صورت نمیگیره. اون چیزی که در شرایط حاضر اهمیت اساسی داره محرومیت اینها از روزنامه، مجله، اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی است. تنها راه ارتباط شما دنیای خارج صدا و سیما هست و اون شنهایی که مقامات امنیتی تعیین کردن.
پرونده این دو با پرونده مهدی کروبی البته مرتبطه. شنیده هاتون حاکی از چیه در مورد وضعیت حصر آقای کروبی؟
آقای کروبی هم به مانند آقای موسوی و خانه رهنورد تغییر عمده در شرایطشون حاصل نشده، الا تغییر مکان زندان ایشون که به خانهشون منتقل شده و این از سایر موارد تغییر حاصل نشد.
آقای یوسفی اشکوری، شما در نامه‌ای که همراه با عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور و صدیقه وسمقی خطاب به رهبر نوشتین، در برابر این گفته او که با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با ملاطفت برخورد شده، بر روی اجرای قانون تاکید گذاشتین، ولی گمان نمی‌کنید که در حرف او که چنانچه این سه نفر محاکمه می‌شدن وضع از اینکه الان هست بدتر بود حقیقتی نهفته؟
والا نمی‌دونم معیار ملاطفت از نظر ایشون چیه. همچنان که ما در اونجا نوشتیم، ما از رهبری البته انتظار ملاطفت داریم، نمیگیم که ملاطفت کار بدی است، به ویژه از حاکمان و رهبران و پیشوایان یک مملکت هم بیشتر انتظار هست، ولی اون چی که ما روش تأکید داشتیم و داریم این است که پیش از اون که ایشون مسئله ملاطفت رو مطرح کنند یا اون رو عمده کنند، باید به اجرای قانون بپردازند و این وظیفه اولیه یک فرمان روا به ویژه با معیارهای اسلامی هست. اما این که اگر محاکمه می شدن ممکن بود که وضع از این که هست بدتر باشه، باز هم نمی توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد. اولا که فکر میکنیم جرمی اتفاق نیفتاده تا محاکمه ضروری باشه، و ثانیا حالا با فرض این که از نظر رهبری یا دیگر مقامات مملکتی جرمی هم اتفاق افتاده، این جرم باید در دادگاه صالحه با رعایت آیین دادرسی و تشریفات قانونی رسیدگی میشد. اگر دادگاه صالح باشه و قانون عدالت اجرا بشود، ما تردید نداریم که کسانی مانند خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی تبرئه خواهند شد، برای اینکه بیگناهی اونها حداقل از نظر ما محرزه. ما از قاضی نیستیم، طبعا حکم قضایی نمیتونیم بکنیم. اطلاعات ما بر اساس اون چی هست که در طول این 4-5 سال دیدیم و شنیدیم و خوندیم و اطلاع داریم، تصور ما اینه. و همین دلیل هم هست که این حرف ایشون که میفرمایند که اگر هم محاکمه میشد حکمای سنگینی داده میشد داوری درستی نیست. نه ما قاضی هستیم که پیش از تشکیل دادگاه حکم قضایی صادر کنیم، نه ایشون در مقام قاضی هست که بتونه چنین حکمی صادر کنه. بنابراین حرف ایشون یک مدعای اثبات نشده است و از ناحیه ایشون بعید است که چنین مطلبی صادر بشود. ولی تصور ما این است که اگر هم دادگاه ساری تشکیل بشود، خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی تبرئه خواهند شد.
آقای منتظری، نظر شما چیه؟ ببینید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران میگه که رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه با فشارهای زیاد عقب میفته و قبل از او 10 نماینده مجلس از وزیر دادگستری خواستن که محمد خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بشه. در این شرایط خواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تا چه حد زمینه تقویت شدن داره؟
بله، زمینه تقویت شدن این که این شکاف بزرگی که بین ملت و حاکمیت به وجود اومده بر سر این حصر غیرقانونی این بزرگواران، این بسیار هم به ضرر ملت هم به ضرر حاکمان و این حصر زودتر باید این ضرر رو تدارک کنن. و در مورد تشکیل دادگاه هم واقعا اگه دادگاهی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل بشه بسیار خوبه که هیئت منصفه‌ای باشه، چون یک متهم سیاسی در واقع با حاکمیت طرفه و نمیشه اون حاکم بیاد بین خودش و اون متهم حکم بکنه و حکم عادلانه نخواهد بود. باید هیئت منصفه بی‌طرفی باشه همونطور که در قانون اساسی پیش بینی شده که بیاد بین حاکمیت و اون متهم سیاسی بتونه عادلانه حکم بکنه. و اگر چنین دادگاهی با این شرایط مطابق قانون اساسی تشکیل بشه، همه استقبال میکنن و این مسئله حل میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، شرایط چهارگانه ای از قول رهبر نقل شده که تحت اون شرایط گفته میشه که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در مورد رفع حصرشون ممکنه تجدید نظر بشه. یکی از این شرایط، هر چهارتاش، مخلوطی از اونها، آیا مورد توجه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست؟ ممکنه که با یکی از اینها موافقت بکنن؟
ببینید، به نظرم میرسه که فردی که این حرفا رو زده اگر یک بار خودش دوباره مطالبش رو بخونه، به بی‌مبنا بودن، غیر عقلایی بودن و مضحک بودن اظهارات خودش پی میبره. در واقع این فرد آقای خامنه ای رو در مقام الهی قرار داده که افراد باید از محضرش توبه بخوام و تازه اگرم توبه خواستن باید به گناهان قبلی که خب اعتراف بکنن، از دوستانشون اعلام تبری بکنن و بعدا هم مجازات مربوطه هم تحمل بکنن. آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد خافشاری میکنن بر صحت ادعاهای خودشون و مواضع خودشون و حاضر نه به توبه کردن هستن و نه تبری از دوستانشون. و البته هرگاهی که دادگاه عادلانه وجود داشته باشه، مشتاق هستن که در اون دادگاه عادلانه و طبق موازین قانونی محاکمه بشن و در اون صورت هستش که مشخص میشه که مجرم واقعی چه کسی بوده. در اینجا ببینیم اینها متهم اصلا به چی هستن، اتهامشون چیست. وزیر کشور آقای احمدنژاد، آقای محسودی، چند روز پیش اعلام کرده که آقای مهندس موسوی در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه اعلام پیروزی در انتخابات کرده. خب ببینید، آقای مهندس موسوی بعد از ساعت 10:30 و هنگامی که سایت آقای توکلی حدود ساعت 6:07 و بعداً روزنامه ایران، سایت ایران اعلام کرده که آقای احمدنژاد پیروز شده در انتخابات، ساعت 10:30 شب مصاحبه کرده. خب وقتی وزیر کشور یک دروغ به این بزرگی رو میگه، خب سایر موارد هم مشخص هستش. اگر که مسئله اعلام پیروزی در انتخابات توسط آقای مهندس موسوی در ساعت بعد از دهان میشد، هنگامی که درگیری تمام شده بود، آقای مشخص کنن که در کدوم صندوق رأی هم درگیری بود وقتی که آقای مهندس موسوی اعلام پیروزی در انتخاباتی کرده. آقای خامنه‌ای روز فرداش ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه رو به صدا و سیما میفرستن که در اون از 24 میلیون رأی آقای احمدی‌نژاد نام برده شده، در صورتی که در همان ساعت بر طبق مرکز تجمیع آرای شورای وزارت کشور بیش از 19 میلیون رأی شمرده نشده بوده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نتایج انتخاباتو بکنن، پیروز انتخابات مشخص میکنن. در صورتی که شورای نگهبان فقهاش توسط خود ایشون انتخاب شده بود، حقوقدانانش هم توسط رئیس قوه قضاییه که منصوب خود ایشون هست به مجلس معرفی شده.
آقای امیر ارجمند، ولی همین پیروز اعلام کردن خودشون، کاری که آقای موسوی کرده، هنوز از نظر خودشون کار درستی بوده قبل از اینکه شمارش آرا به نتیجه برسه، حتی اگر طرف مقابل هم کار مشابهی کرده بوده باشه؟
ببینید، در یک چارچوب مسائل سیاسی هست و جرمی واقع نشده، تخلفی صورت نگرفته. فقط در ایران هستش که مقامات عالی رتبه کشور، اونایی که از طریقه اقتدارگرایی میخوان حکومت بکنن، این چیزها رو جرم میدونن و افراد رو مستلزم مجازات میدونن.
آقای امیرانجان، پس مقصودتون اینه که آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی هنوز هم معتقد به این هستن که مسائل در یک محاکمه حل بشه و هیچ نوع وساطتی ممکنه نتیجه نده؟
اولا که اینا باید آزاد بشن. هیچ فرایند قانونی تا حالا دنبال نشده و هیچ تصمیم تامی صورت نگرفته. از لحظه اولی که اینها در حبس بودن، حبس غیر قانونی بوده. اگر به کسی بخوام بیان امروز آموزش بدم کلمه ملاتفت رو و رفتاری رو که با آقای موسوی صورت گرفته رو ذکر بکنم، طرف با اون با خشونت، کینه‌توزی و غیره شبه میگیره، به اتهامات همه رسیدگی بشه. اتهامات خود آقای خامنه‌ای، آقای احمدی‌نژاد وزیر کشور، آقای دانشجو، آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد در یک دادگاه علنی اگر قرار بشه مسائل بحث بشه، همه آمادگی پاسخگویی دارن. ولی چرا این دادگاه رو برگزار نکردن؟ این حرفایی که آقای جنتی میزنه از کجا درآمد؟ آقای جنتی خودش یکی از متهمین این ماجرا هستش و باید از افرادی باشه که پاسخگو باشه در این رابطه، چرا که ایشون از موضع بی‌طرفی خارج شده و این خروج ایشون از موضع بی‌طرفی کاملا روشن هست.
ممنون آقای امیرارجوان. آقای یوسفی اشکوری، یکی از راههایی که برای حل موضوع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در نامه جمعی شما به رهبر پیشنهاد شده، رجوع دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه. گمان نمی‌کنید حتی در شرایطی بهتر از این، تا زمانی که ریاست این مجمع با اکبر هاشمی رفسنجانی، کاربرد این راه حل با مقاومت شدید جناح راست روبرو بشه؟
بنای ما در نوشتن این نامه سرگشاده وفاداری به چارچوب قانون اساسی بوده. نخواستیم خارج از قانون اساسی چیزی مطرح بکنیم، ولی در این حال در چارچوب قانون اساسی برای حل معضلات نظام که در اساس 110 قانون اساسی هم پیش می‌بینی شده که برای رهبری گذاشته شده، یک راهکارهایی در نظر گرفته شده. یکی از اونها همین مسئله ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه که گفتیم که بالاخره اینا که باید آزاد بشن، همونجوری که آقای امیر ارجمند هم به درستی گفتن، مثلا حصر اینا غیر قانونیه و باید قبل از هر چیز آزاد بشن و اگر هم بناس محاکمه صورت بگیره در یک فضای عادلانه سالم بالاخره اون دادگاه هم تشکیل بشه، اشکالی هم نداره. خود آقای کروبی و آقای موسوی هم قطعا امتناعی از این کار ندارن، بلکه احتمالاً استادون هم استقبال خواهند کرد. اگر اندک تدبیری و بصیرتی در همان 88 وجود داشت، اصلا این مسائل یا به قول آقایون فتنه‌ای به وجود نمی آمد. ولی حالا که آمده، اگر آقای خامنه‌ای یا مسئولان دیگر حکومت جز معضلات نظام می دانند که بر عهده رهبری هست، رهبری هم از همین راهکارهای قانونی استفاده کنه. یکی از راهکارهای قانونی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه و اگر هم این کار انجام بشود، چی بسا همونجا هم با مقاومت همونجور که گفتین مواجه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جز آقای هاشمی رفسنجانی که به هر حال فعلا اسما لاغر ریاست اون رو بر عهده داره، یا برخی از همفکران ایشون که کمن، اکثریت بالاخره با جناح تندرو و بیت رهبری هستن و طبعا با مقاومت هم روبرو خواهد شد. ولی به هر حال اگر بناس از راهکارهای قانونی استفاده بشود، این یکی از راههایی است که در چارچوب قانون اساسی قابل توجه است. و جدای از این بیانیه و این پرسش شما، من خودم از همون 88 همیشه این فکر رو داشتم و گاهی هم در بعضی از نوشته‌هام آوردم که حداقل آقای خامنه‌ای در سطح یک لوی جرگه‌ای که فرضاً در افغانستان تشکیل میشه برای حل معضلات اجتماعی عمومی ملی، حداقل در ایران هم یک لوی جرگه‌ای تأسیس بکنه، اونم نه از افراد یا شخصیت‌های خارج از نظام، از مجموعه همین شخصیت‌های کنونی نظام موجود، از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب یا افرادی که غیر وابسته به این جناح هستند و خود حاکمیت اینا رو قبول داره و تا حالا مناصبی در جمهوری اسلامی داشتند و دارن، حداقل 50 نفر 100 نفر اینا رو جمع بکنه و این رو در اختیار اونها بگذاره، یا به عهده شورای امنیت ملی بگذاره، یا طبق اصل دیگر قانون اساسی به رفراندوم بگذاره. و امروز که آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه ظاهرا داره نشون میده در برابر خارجی، این گفتگوهای خارجی در ارتباط با هسته‌ای یا بهبود روابط با آمریکا به تحکیم دولت فعلی در داخل کشور نیاز داره و این تحکیم و موقعیت هم به وجود نخواهد آمد جز اینکه یک آشتی ملی، یک وحدت ملی به وجود بیاد و اینم به نظر ما حاصل نخواهد شد جز اینکه این ماجرای 88 حل بشه، موسوی و کروبی رهنورد آزاد بشن، زندانیای سیاسی به خانه هاشون برگردن، فضای عمومی جامعه ترتیب بشه و خوشبختانه دولتی عملا سر کار هست که کم و بیش همین شعاره میده و همین اهداف رو دنبال میکنه. و آقای خامنه ای حالا میتواند، میگن ضرر از هر کجا بگیری نفعه، فکر میکنم بعد از 5 سال بالاخره این اقدامات رو انجام بده. یا همین توصیه‌هایی که ما کردیم در اونجا و در گذشتن بسیار از بزرگان کردن، اگر این را انجام بده به نظر میاد که میتوان به آینده ایران امیدوار بود.
آقای منتظری، در نامه آقایان یوسفی اشکبری، کدیور، بازرگان و خانم وسمقی راه حل دیگه هم در نظر گرفته شده. محول کردن موضوع به شورای عالی امنیت ملی امین‌العالم بهش اشاره کردن آقای یوسفی اشکبری که در همین نامه هم یادآوری شده در مورد رفع حصر مرحوم پدر شما آیت الله منتظری مؤثر افتاد. فکر می‌کنین مداخله شورای عالی امنیت ملی میتونه مؤثرتر باشه در رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، یا مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام یا راه حل دیگه ای به نظرتون میرسه؟
میدونیم که این هست به دستور خامنه‌ای به وجود اومده و به با نظر ایشون برطرف میشه. یعنی حتی اگه معول کنن به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت و از طرفی قلبن راضی نباشه و نخواد این کار بشه، این کار عملی نمیشه. این دیگه خیلی مشخصه، چون ایشون نماینده داره، افرادی داره و ممکنه محول بکنه، ولی از طرفی بگه من مایل نیستم این کار بشه و این کار انجام نمیشه. اولا چیزی که ما انتظار داریم، یعنی ما به عنوان دوستدار ایشون که میخواییم یک رهبر کشورمون آبرومند در سطح جهان باشه، چه الان چه در تاریخ آینده، اون ملاتفت به این معناست که ایشون بیاد این آقایون را آزاد کنه و طبق سابق یک منصب عالی به اینا بده. یعنی همین الان با یک حکم مشاورت رهبری اینا را از زندان بیاره بیرون و در یک آن بشن مشاور رهبری، چون اینا واقعا دلسوز نظامن، اینا متفکرین، اینا سرمایه های علمی و معنوی این کشور هستن. انتظار اولیه این هست و انتظار به یک درجه پایین تر این هست که اگر واگذار میکنه به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، واقعا واگذار کنه، نه اینکه در قلب واگذار نکنه و جوری وانمود بکنه که بخوان یک صحنه سازی بکنن و اون شورا بیاد باز حسی ادامه بده. نهایتا آزادی بزرگواران در درجه اول به نفع شخص رهبر جمهوری اسلامی هست که عظمت ایشون ما میخوایم محفوظ باشه، چه در حال چه در آینده.
آقای امیر ارجمند، نظر شما در مورد مؤثرتر بودن مداخله رهبر نسبت به نهادهای دیگه و راه حل‌های دیگه چیه که الان آقای منتظری در موردش صحبت کردن؟
ببینید، کاملا فرمایش درستی است. جهت این که شورای عالی امنیت ملی نهاد مشورتی رهبر هست و تمام تصمیمات این شورا هنگامی مؤثر است که به امضای رهبری برسه. در رابطه با حل مشکلات نظام و همین ترتیب حل مشکلات نظام هم هر تصمیمی که بگیرن میباید که به تایید رهبر برسه، لذا تایید نهایی ایشون لازم هست. اگه ایشون موافق نباشه خب کاری انجام نمیشه. الان هم مشخص شده که رهبر هستش که مسئول مستقیم این وضعیت هست و مسئولیت شرعی و اخلاقی مسئله رو به عهده داره. از آن دیگر آیه خامنه‌ای اعلام فرمودن که مشروعیت نظام از مردم هستش و هیچ کسی حق نداره در مقابل نظر مردم سینه سپر کنه. ما این حرف رو حرف بسیار درست میدونیم. هر کسیش که تمام آزادی خواهان ایران میگن، تمام جنبش سبز، تمام اصلاح طلبان میگن که میباید که نظام قبول بکنه که در چارچوب قانون کار بکنه، از آقای خامنه‌ای تا با این ترین مقام کشوری در چارچوب قانون کار کنن، مشروعیت مردم بدونن و رأی مردم قبول بکنن، آقای خامنه‌ای عمل بکنه. اگر ایشون اطلاع نداشتن که تقلبی در انتخابات صورت گرفته، الانه که با این نوار آقای جعفری و آقای سعید و غیره مشخص هست مصلحتی رو که مصلحت کشور قلمداد میکنن بالاتر از نظر و رأی مردم میدونن. این حداقل چیزی است که از اظهارات آقای سعیدی و آقای جعفری در اون نوار هست. پس آقای خامنه‌ای باید با اینها برخورد بکنه، باید ظلمی که شده عاده بکنه. خامنه‌ای باید فکر می‌کنم که این رویه رو اصلاح بکنه. می‌خوام که ایشون برنده باشه، ایشون بتواند کشور رو به خوبی اداره بکنه، ولی از طریق قانون و از طریق عدالت و راهش آزادی اینهاست و برگردوندن وضعیت حالت سابق، دلجویی از اونها و همچنین تمام آسیب دیگان هست. نگاه کنیم در رابطه با زندانیان 150 آمد اینا رو زدن، آسیب بهشون رسوندن و گفتن که در حال رسیدگی، تا به امروز هیچ رسیدگی صورت نگرفته. خب این کجا با عدالت انطباق داره؟ این چیزی که آقای خامنه‌ای بعدش پاسخ بده، اگر این رویه حکومت حکمرانی رو عوض بکنه فکر کنم همه چی درست میشه.
آقای یوسفی اشکبری، شما نظرتون در مورد پیشنهاد آقای منتظری چیه؟ مداخله رهبر مؤثرتر از مداخله سایر نهادها ممکنه باشه ایشون میگن؟
بله، ببینید این که دیگه واقعیت اثبات شده در جمهوری اسلامیه که تا رهبری تصمیمی نگرفته باشه در اونجایی که ایشون نظر خاص داره که حل نخواهد شد. از اون دوران هاشمی رفسنجانی تا دوره خاتمی تا بعد دوره احمد نژاد در محدوده ای و تا الان حتی وزرایی 4-5 تا وزارتخونه که مورد نظر ایشون هست حتما باید با نظر ایشون یک وزیر تعیین بشود. حالا مسئله مثل 88 و این جریانات، خب تا کنون هم روشن بود از حرفای خود ایشون، حرفای حامیان جدی و شناخته شده ایشون که حس رو بازداشت غیرقانونی این افراد با فرمان خود ایشونه و با این صحبت‌های اخیر ایشون که دیگه کاملا علنی شد و دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونده که به هر حال حس به دست ایشون فرمان ایشون بوده و حالا هم حل مشکل هم با خود ایشونه. نشانه‌های این که تصمیمی برای حل مشکل داشته باشه دیده نمیشه، ولی اگر بناسیشون مسئله رو حل بکنه راه حل‌های مختلفی وجود داره. در اون صورت دیگه اون وقت بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی و راه‌های دیگر چندان تفاوتی نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه همون که اشاره کرده اینا حذف بشن، بعد از این هم اگر اشاره بکنه که اینا آزاد بشن میتواند برای یک به اصطلاح صورت ظاهر درست کردن یا یک محمل قانونی درست کردن به هر یک از این نهادها ارجاع بده در عرض چند روز حل خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در شورای امنیت ملی و یا هر کجای دیگری، حتی در میان اصولگرایان افکار عمومی بر این است که این مشکل حل بشود و بعد هم این آقایون دو بزرگوار و خانم رهنورد هم آزاد بشوند. جز یکی از این افراد تندرو که خیلی خیلی در نظام جمهوری اسلامی هم در اقلیت هستند، هر روز حاز اعدام باید گردن میزنن، این تفکر رفع مشکل و آزادی اینها یک تفکر غالب در جمهوری اسلامی هست و تا کنون هم حل نشده. به نظر من به خاطر این بوده که خود آقای خامنه‌ای به هر دلیلی نمیخواسته این مشکل رو حل بکنه. اما با این همه اگر هم بخوام یه مقایسه هم بکنیم، در شورای امنیت ملی رفع هست محتمل‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهوره که قطعا میخواد رفع صورت بگیره. کسانی مثل آقای شمخانی هستن، افراد دیگری هستن. اونجا ترکیب شورای امنیت ملی به گونه‌ای هست که فضا مساعدتره تا مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکثریت به هر حال جزو حامیان رهبری هستن. در نهایت حرف اول و آخر رهبری خواهد زد. بنابراین چه قبل از ارجاع چه بعد از اون ارجاع و تصمیم هر یک از این نهادها باید به تایید ایشون برسه. بنابراین همه راه ها به ایشون ختم میشه و امیدواریم این راه هایی که بیشان ختم می شود به خیر انشاءالله ختم می شود.
آقای منتظری، مونده یه سوال دیگه، ادامه میانجیگری ها و موزگیری هایی از نوع علی مطهری نماینده تهران در مجلس تا حالا تا چه حد مؤثر بوده برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد؟
من فکر می کنم کاملا مؤثر بوده، یعنی اینکه مسئله فراموش نشه و هر وقت تجدید خاطره میشه باز در روزنامه ها مطرح میشه، در سایت ها، در رادیو ها مطرح میشه و این مسئله همچنان زنده میمونه و با تکرارش امیدواریم که مسئله به خوبی حل بشه. یعنی چون حکومت دینی هست در جمهوری اسلامی، این سختگیری وقتی بشه قضاوت میشه که دین اینجور هست که سختگیری میکنه و انتقام گیری میکنه و اگر ملاتفت بشه این قضاوت میشه که این دین این آقایون هست که اینجور قضاوت میکنه و اون خوشبینی یا بدبینی جوانان به دین اسلام در واقع در گروه عمل این آقایون هست و نه در گروه اون مطالبی که در اون دین هست. این بیشتر از این که ببینن دین اسلام چی گفته میان میگن که کسایی که حاکمان مسلمین هستن و علمای مسلمین هستن چی عمل میکنن و اصاره اون آموزش ها الان در مرحله عمل چجور بروز میکنه. اگر بخواد سختگیری و عدم گذشت و خشونت باشه، خب خود به خود همه از این دین گریزان میشن و اگر ملاتفت باشه و گذشت باشه و سری صدر باشه و اینکه ببینن رهبر کشورشون که از آلمان دینی هست مثل دریایی میاد و همه جریانها رو در خودش قرار میگیره، خود به خود جوانها جذب چنین تفکری میشن و یه لازم نیست این همه بودجه های کلان بگیرن برای تبلیغ دین اسلام که اونها بسیار اثر جزئی در میذاریم که به گفته های اشتباهی که ضرر رو اثر جلوش بگیریم. مفاهده واقعا هر چه زودتر این ضرری که متوجه کل کشور شده تدارک بشه و این سبولوگوار به خوبی آزاد بشن و تکریم بشن.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای اردشیر امیر ارجمند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.